بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 300 سطر 15. و لقائل ان یقول ان الحد یعرف جوهر الشیء و ذاته فکیف تؤخذ فیه الاسباب الخارجه عنه. در جلسه گذشته گفتیم چون در برهان میتونیم هر چهار علت رو حد وسط قرار بدیم و حد هم با برهان اشتراک دارد، پس در حد هم میتونیم از چهار علت استفاده کنیم. حکم کردیم به این که حد میتواند از هر چهار علت استفاده کنه. بعد مثال زدیم، در مثال 5 تا مثال آوردیم که در 4 تاش جدا جدا از علت های چهارگانه استفاده میشد، در 5 از مجموع علل چهارگانه استفاده شد. حالا قائلی اعتراض میکنه، میگه مگر شما در حد ذات و جوهر شیء رو تعریف نمی کنید؟ خب جواب میدیم چرا. ما در حد ذات و جوهر شیء رو تعریف می کنیم. بعد از ما سوال میکنه چرا اسباب خارجه رو که در ذات دخالت ندارن میارید؟ فاعل و غایت در ذات این ماهیت هیچ دخالتی نداره. چرا شما وقتی میخواد این ماهیت رو تعریف کنید فاعل و غایت رو که از اسباب خارج از ذاته میارید؟ قانون تعریف این است که ذات رو بیان کند و آنچه دخیل در ذات است. اسباب خارجه دخیل در ذات نیستند، چرا اونا رو میارید؟ این سوالی است که میکنه. ابن سینا اول یه جواب معمولی میده، بعد میگه بل یجب ان نقول الحق، جواب به تفصیل وارد میشه. جواب اولش و جواب دومش قابل هستن که ادغام بشن، ولی ما جواب اولیشون رو جدا مطرح میکنیم و جدا میگیریم، جواب دومش هم جدا. کنهو دو تا جواب ایشون میده. جواب اولش که الان میخوام بخونیمش اینه که درست اسباب خارجه جزء ذات و جزء جوهر این ماهیت نیستند. جوهر در اینجا معنی ذاته. در عرض هم اگر بخوام ماهیت رو تعریف کنیم میگیم جوهر این عرض، یعنی ذات این عرض. درسته که این اسباب خارجه داخل در ذات و داخل در جوهر یه شی نیستند، ولی آیا جوهر این شی وابسته هست به اون فاعل و غایت یا وابسته نیست؟ وابستگیش که دیگه نمیشه انکار کرد. ذات شی وابسته به این علت فاعلی و علت غایی است. و من میخوام ذات رو بیان کنم، توی این ذات وابستگی هم هست، من باید وابستگیش هم نشون بدم. اگر وابستگی رو نشون دادم ذات رو ناقص تعریف کردم. پس این اسباب خارجه ولو جز ذات نیستند، ولی از این جهت که سازنده این ذاتند و ذات به اونها تعلق و وابستگی دارد، از این جهت در ذات دخالت دارند. و ما وقتی میخواییم این ذات رو تعریف کنیم، اونایی هم که دخیل در ذاتند باید بیاریم، فقط به اجزای ذات اکتفا نکنی. به این جهت است که شما علاوه بر اجزای ذات که جنس و فصل یا ماده و صورتند، به فاعل و غایت هم اشاره میتونید بکنید و باید هم اشاره کنید. خب الان ملاحظه کنید ابن سینا رو، جواب ابن سینا و جواب صدرا رو مقایسه کنید. صدرا میگه که این ماهیت ذاتی ندارد جز وابستگی. ابن سینا به این غلظت حرف نمیزنه، میگه این ذات وابسته است، نه اینکه این ذات چیزی جز وابستگی نیست. صدرا خود غلیظترش میکنه. بنابر نظر صدرا آوردن فاعل و غایت در تعریف هر ماهیتی واجب است و تخلف کردن از این معرف در واقع باعث میشه که اون قضیهی که ما میاریم معرف نباشه، یه ظاهری رو تعریف کرده باشه، واقع رو تعریف نکرده باشه. ولی ابن سینا میگه اگر شما اسباب خارجه رو نیارید، وابستگی رو اعلام نکردید، وابستگی که در ذات هست اینو اعلام نکردید. صدرا میگه اصلا هیچی رو اعلام نکردید، اگر علت فاعل رو نیارید هیچی اعلام نشده. اما ابن سینا میگه کنه اعلام نشدی، واقعیت رو اعلام نشدی، بعضی از واقعیت رو گفتی بعضی رو نگفتی. پس هر دوشون تقریبا یه مطلب میگن، منتها صدرا غلیظترش میکنه. این جواب اول ابن سیناست که جوابیست با حرف صدرا خیلی نزدیکه. جواب دوم که حالا انشالله بعدم بهش میرسیم، من الان تبیینش نمی کنم، جوابیست که عیناً توی منطق منظومه مرحوم سبزواری آورده. تو همین بحث اشتراک حد و برهان، منطقه به صورت سوال جواب نیست، چون انشالله رسیدم عرض میکنه.
پس این که تا الان اینجوری تلقی میشد که مثلا صدرا میگه فاعل و اینها، این درست نیست. بعد این خود ابن سینا اینو گفته، اون تا یه حرف بالاتری صدرا زده که به هر حال اصلا اینو نگی، هیچی نگفتی انگار.
بله، یعنی بعید نیست، حالا من نمیدونم، یقین ندارم، ولی بعید نیست که بگیم صدرا از اینجا اصل مطلب رو گرفته، منتها پرورونده و کاملتر بیانش کرده.
امکان فقری و اینا رو بهش
بله کرده. بعید نیست اینطوری بگیم. شاید هم حالا صدرا از کلمات عرفا به این نکته رسیده باشه، چون عرفا برای ماهیات ارزشی قائل نیستن جز اینکه سایه وجودن. اونام یه جوری ماهیت ها رو به شدت وابسته میکنن به واجب تعالی، به طوری که ماهیت ها بشن حتی ظلمت، تعبیر ظلمت دارن. ماهیت با وجود منبسط وقتی متحد میشه تازه میشه سایه. ممکنه صدر اون حرفاشو از عرفا هم گرفته باشه، ممکنه از ابن سینا هم گرفته باشه، ممکنه از هر دو گرفته باشه، ممکنه هم از بزن خودش خطور کرده باشه. بله،
اونجا شو که خب قطعا یه حرفیه که بالاتر از فضای مشرا اون حرف امکان فقری اینا، ولی اینکه مشهور شده بود که مثلا غایت و فاعل رو صدرا گفته ولی این حرف مشرا نیست، اینجا الان معلوم شد که نه، این از ابن سیناست.
بله، ابن سینا میگه غایت و فاعل باید تو تعریف اخذ کنی.
یعنی تو هیچ کتابی من ندیده بودم.
بله،
رو هم اشارات و جهان و نظیر و اینجور سلام.
بله،
نبود این حرف.
بله دیگه، حالا این ابن سینا گفته. شفا که میدونید دیگه، تقریبا کل فلسفه تو شفا هست. خیلی مباحث تو شفا ما داریم تو کتاب دیگه نداریم، اگرچه کتاب تقریبا سختیه، مفصله، شاید یه مقدارم وقتگیر باشه، ولی فایدهش بسیار زیاده، در علم خودش پرفاید است. صفحه 300 سطر 15 هم و لقائلن ان یقول ان الهد یعرفو جوهر شی و ذاته، حد جوهره شی رو و ذات شی رو تعریف میکنه و میشناسونه. کلمه ذات رو بر جوهر عطف گرفته تا بفهمونه مراد من در اینجا از جوهر، جوهر در مقابل عرض نیست، منظورم از جوهر همون ذات یعنی گوهره شی، جوهره شی یعنی ذات شی. حالا اون شی میخواد عرض باشه شما تعریفش میکنید یا جوهر باشه تعریف میکنید، بالاخره هر کدوم از اینا ذات دارن. وجود جوهر وابسته است، ذاتش که وابسته نیست، وجودش وابسته است. اونم ذات داره، اینم ذات داره. ذات هم شما در وقت حد میارید ذات رو دارین تعریف میکنید، حالا چه اون ذات جوهر باشه چه عرض باشه. ان الهد یعرفو جوهر شی و ذات شی رو. خب اگه اینطوره پس باید در حد ما چیزه رو اخذ کنیم که تو جوهر شی و ذات شی دخالت دارن، اسباب خارجه رو نباید اخذ کنیم. میفهمد که فکیفه تو خذ فی یعنی در حد اسباب خارجه انهو یعنی از جوهر یا اسباب خارجی از اون شی. ضمیر انهو به هر کدوم برگره خوبه، مثل فاعل و غایت، اسباب خارجی مثل فاعل و غایت. چطور شما حکم میکنید به اینکه اسباب خارجی رو هم باید در حد اخذ کنیم؟ اسباب خارجی اخذ کردن شی نداره، ولی این دیگه شرط آوردن حد نیست. شرط آوردن حد اینی که ذات رو، جوهر شی رو بیان کنه، شرطش آوردن اسباب خارجی نیست. آوردید نمیگیم اشکال داره، ولی این شرط حد آوردن نیست. فل جواب انه انما شنین است، انما یوخذ فی حد شی اسباب، اسبابه اسباب این شی رو در حد شی اخذ میکنیم. لان جوهره متعلق به تلک الاسباب، جوهر و گوهر اون شی و ذات اون شی وابسته به این اسبابه. درسته این اسباب تشکیل دهنده و اجزا نیستند، ولی ذات اون شی وابسته به این هاست. اگر این اسباب نباشه اون ذات هم نیست. حالا چه اصالت با وجود باشه چه اصالت با ذات باشه، علاوه تا این علت افاضه نکند اون ذات حاصل نمی شود. حالا یا افاضه کند ذات رو یا افاضه کند وجود رو، اصالت وجود و اصالت ماهیت، یا مجهول بودن وجود و مجهول بودن ماهیت در اینجا نقشی نداره. و اضافته الیها ذاتیتون له فی جوهرهی، اضافه اون شی الیها یعنی به اسباب خارجه، این اضافه ذاتیست برای این شی در جوهر این شی. اگرچه این اسباب توی جوهر نیستند ولی اضافه به این اسباب توی جوهر هست. اضافه یعنی همون تعلق، همون وابستگی. اون شی، اون علت نه جنس نه فصل علت فاعلی، و این جوهر شی از اون علت فاعلی نشده، ولی این جوهر شی تشکیل شده از جنس و فصل و اضافه به فاعل. اینم اضافه توی ذاته. حالا درسته مضاف الیه که سبب بیرون ذاته، ولی اضافه توی ذاته، و این اضافه که توی ذاته باید توی حد منعکس بشه و الا بخشی از ذات مبین نشده. ذاتیه یعنی مربوط به ذاتش دیگه، اضافه ذاتیه برای، اضافه دیگه خارجی نیست، اضافه عارض بر این ذات نیست، اضافه به فاعل، اضافه به فاعل جز ذاتیات این ذاته، نه یه امر عارضی باشه. یعنی ذات رو شما جدا بگیرید اضافه رو برش وارد کنید، اینطور نیست. اضافه به فاعل در ذات این ماهیت موجوده، پس این اضافه ذاتیه، ذاتی عارضی نیست، ملحق نیست، در اصل ذات داخله. اگه اینطوره وقتی شما دارین ذات رو بیان میکنید و تمام اون چه که در این ذات دخیله بیان کنید از جمله این اضافه رو.
ذاتی یعنی مقبله.
بله دیگه مقبله، ذاتی یعنی مقبله. و این کان من الاسباب الخارجه، اینو وسیله نگیرید، این شرطی است. فلا یمکن که آخر خط میاد جوابش. و این کان من الاسباب الخارجه عن شی ما هو و هکذا، اگر از جمله اسباب خارجه چیزی باشد که این چنین است، یعنی تعلق به او و اضافه به او ذاتی است، خودش ذاتی نیست ولی تعلق به او ذاتی است، اگر از جمله اسباب خارجه چنین اسباب خارجه داشته باشیم که اگرچه خودشون خارجند ولی اضافه به اونها داخله، فلا یمکن ان یعرف ما هازا حال جوهری او تذکر اسبابو، یعنی الا ان تذکر اسبابو، او در اینجا به معنی الا انه و همینجا تذکر به فتح را خوندم. اگر از بین اسباب خارجه یعنی شی ما، یعنی سببی داشته باشیم که هو اون سبب هاکزاست، هاکزاست یعنی درست خودش از شی خارج است ولی اضافه به او توی شی داخل است، اگر چنین سبب خارجه داشته باشیم، فلا یمکن ان یعرف ما، یعنی ماهیتی که هازا حال جوهرهی، حال ذاتش وابستگی است، هازا یعنی وابستگی، وابستگی به اون سبب، حال جوهری ممکن نیست شما چنین موجودی رو که حال ذاتش این چنین است تعریف کنید الا ان تذکر اسبابو، او یعنی الا ان تذکر اسبابو، مگر اینکه اسبابش رو ذکر کنید، چون اسباب داره دخالت میکنه تو ذات، منتها نه خودش دخیله، تعلق و اضافه به او دخیله. پس اگر ما از اسباب خارجه چنین سببی رو داشتیم حتما با تو تعریف بیاریمش. عبارت رو دوباره دقت کنید، لأن جوهره متعلق به تلک الاسباب و اضافته الیها ذاتیت له فی جوهره، این حالت صغرا داره. و این کان من الاسباب الخارجه تا آخرم حالت کبرا داره. اینطور میگه، میگه که این ذاتی که ما داریم تعریف میکنیم وابسته است، وابستگی هم تو ذاتشه، بعد به طور کبروی میگه، میگه هر معلولی که وابستگی این ذاتش باشد باید اون وابستگی رو در تعریفش و معرفیش داخل کنیم. اینم کبرا نتیجه میگیره. پس در جوهر شی وقتی میخوام حد بیاریم، در جوهرش رو گفتم، وقتی میخواییم برای جوهر شیعی حد بیاریم باید این وابستگی رو ذکر کنیم. پس اسباب خارجه در حد باید ذکر بشوند. این جواب تمام شد. بعد وارد جواب بعدی میشه. در جواب بعدی این چنین میگه که ما ماهیت رو وقتی میخوام تعریف کنیم، دقت کنید اشکال همون اشکال قبل ها، که چرا اسباب خارجه رو تو تعریف اخص میکنید، الان میخواد جواب بده. اینطور میگه، میگه ما وقتی میخوام ماهیت رو تعریف کنیم دو جور میتونیم ماهیت تعریف کنیم، یکی این که ماهیت رو به ما این که ماهیت هست تعریف کنیم، به موجود بودنش کار نداشته باشیم، ماهیت رو من حیثیه بخوام تعریف کنیم، در این چنین فرضی و در چنین خواسته‌ای ما در تعریف حدی فقط جنس و فصل می‌بینیم، چیز دیگه نمی‌بینیم. اما یک بار می‌خوام ماهیت موجوده رو تعریف کنیم، نه ماهیت منیسوهیه رو، ماهیت موجوده رو، حالا یا موجود فزن یا موجود فلخارج، بالاخره ماهیت موجوده است. اینجا چون ماهیت رو با فرض وجود میخوام تعریف کنیم، حتما باید موجد و معطی وجود این ماهیت رو هم ذکر کنیم. اگر در خارج باید علت خارجی شو بیاریم، اگر در ذهن باید علت ذهنی شو بیاریم، چون ماهیت به قید موجودیت داره تعریف میشه. اگر ماهیت به قید موجودیت داره تعریف میشه، باید معرف مشتمل بر علت فاعلی باشد تا شنونده‌ای که این حد از ما میشنوه با شنیدن این حد بتواند ماهیت من حیثهی موجودتون رو تصور کند. ولی اگه من اسباب خارجه رو نیارم، مخاطب من فقط ماهیت رو تصور کرده، ماهیت من حیثهی موجودتون رو تصور نکرده، در حالی که خواست من این بوده که ماهیت من حیثهی موجودتون رو برای او تعریف کنم. پس واجب است که من اسباب خارج را ذکر کنم تا اون چرا که میخواهم تعریف کنم تونسته باشم تعریف کنم. ولی اگه من موجود رو نیارم، اسباب وجود نیارم، موجودیت ماهیت که منظور من بوده معلوم نشده، پس تعریف ناقصی میشه. شما میگید اسباب خارجه رو چرا اخذ کردید؟ ما با این بیان رو فهمیدیم که واجب است اخذ کنیم، نه فقط ممکن است بلکه واجب است. اینم جواب دوم میشونه، البته جواب ادامه داره ولی اصل جواب همین بود که ارشد. حالا عبارت تره چه کنیم؟
بله،
بله، این دوتا رو میشه ادغام کرد که اون وابستگی در ماهیت موجوده، و قبلا توی جواب اول گفتون وابستگی است، وابستگی تو ماهیت موجوده است، تو ماهیت منحیزویه نیست. الان هم که ماهیت موجوده رو تو این جواب دوم مطرح کردیم، پس میتونیم این دوتا جواب رو تو هم ادغام کنیم، هر دو ناظر به ماهیت موجوده هست. منطقه اون میگه اضافه به وجود، به فاعل ذاتیه، این میگه چون شما میخواد ماهیت موجوده رو تعریف کنید باید موتی وجودی بیارید. خیلی به هم نزدیکن، البته ما دوتا جواب حسابشون میکنیم، ما اینا رو دو جواب حساب کردیم، از که میتونیم ادغامشون کنیم. بل یجب ان نقول الحق. اولی هر دوش خوبه، نه نمیشه که اون بهتر بود، اینم خوبه. مرحوم سبزوادی هم وقتی میخواد موضع بحثو تو اشتراک حد و برهان، وقتی میخواد موضع بحثو تعیین کنه اشاره به مطلب میکنه، میگه توجه داشته باش ما بحثمون در ماهیته، بحث در ماهیت موجوده نداریم، و الا اگه بخوام ماهیت موجوده تعریف کنیم اینطور. اونو همینو میگه، اگه ماهیت موجوده رو بخوام تعریف کنیم باید اسباب خارجه رو بیاریم، اون همین حرفو میزنه. منتها اون بحثش این نیست که سوال جواب کرده باشه، ابن سینا الان سوال جواب میکنه، ولی مرحوم سبزواری موضع بحث رو در باب اشتراک حد و برهان میخواد تعیین کنه، این بحث رو مطرح میکنه. بل یجب ان نقول الحق، درست حرف بزنیم، کامل حرف بزنیم، و نعلم، عطف بر نقوله، و یجب ان نعلم ان حد شی من جهت ماهیتی یتم و اجزاء قوامه. اگر بخواهیم شی رو من جهت ماهیتش تعریف کنیم، نه من جهت موجود بودنش، فقط من جهت ماهیتش تعریف کنیم، یتم و این حد و اجزای قوامش، یعنی اجزای قوام رو بیاری حد تامه، دیگه احتیاج به اضافه نداری، فقط جنس و فصل رو که اجزای قوامن بیار، این حد میشه تام، یتم و این حد و اجزای قوامه. به جای اجزای قوام عبارتی دیگه میاره که عطف تفسیر بشه بر اجزای قوام، مالیس خارج منها، یعنی منشه مالیس خارج منها، یعنی همون اجزای قوام، عبارت اخرى اجزای قوامه که به صورت عطف تفسیر عطف گرفته. این یه یتم بود، حد شی من جهت ماهیتی یتم و به اجزای قوام و یتم و به اشیایی که خارج از ذات نیستن، دیگه به اشیای خارج از ذات کاری نداریم، اونایی که خارج از ذات نیستن باید بیاریم، اونایی که خارج از ذاتن کارشون نداریم. اما و یتم و این حد من جهت انیت اون شی، اگر اون شی رو به لحاظ وجود میخوان تعریف کنید، یعنی ماهیتون موجودتون رو بخوان تعریف کنید، نه فقط ماهیت رو تعریف کنید، یتم و من جهت انیتهی به سائر الالل، سایر العلل رو میتونید بگید بقیه علت ها، یعنی غیر از اجزای قوا یا علاوه بر اجزای قوا. میتونن بگین جمعی علل که حتی اجزای قوام هم باشن، یا تو ما به جمعی علل یعنی اجزای قوام یک، اسباب خارج دو، به همه باید توجه بکنید.
سایر رو جمعی باشه بهتر میخوره،
ولی به جمعی
اکثرا هم میاد سایر
اینجا به من جمعی باشه میشه درستش که، حالا بهتر هم باشه،
بیشتر سایر من جمعی میاد،
شاید بهتر باشه. به من بقیه هم اینجا میتونید بگیرید، اما خب به من جمعی هم بگیرید خوبه، شاید به قول شما بهتر هم باشه.
اینیت از واقعی
چیه؟ اینیت یعنی وجود،
معنای کلمه اینیت یعنی وجود،
ولی این یعنی وجود، این یعنی وجود، اینیت یعنی موجودیت. یا تو مومن جهت این نیتهی زمین این نیتهی به شعر برمیگرده، اگه مذکر آورده اشکال نداره چون به ماهیت برش نمیگردونیم، به شعر برمیگردونیم. یا تو مومن جهت این نیتهی به سائر العلل، باید همه علل رو ذکر بکنی، حتی تو تصور ماهیت او کما هو موجودون، پشتر ماهیت او کما هو موجودون رو بلافاصله بخونید، قطعش نکنید. حتی تو تصور ماهیت هو کما هو موجودان، ضمیر ماهیت هو و هو هر دو به شی برمی‌گرده، یعنی باید سایر علل رو بیاریم، همه علل رو باید بیاریم تا بتوانیم ماهیت اون شی رو به همون صورتی که اون شی موجود است تصورش کنیم، یعنی با قید موجودیت تصور کنیم، چون غرضمون تعریف ماهیت موجوده است نه ماهیت خالی. پس باید سایر علل یعنی همه علل رو بیاریم تا بتونیم ماهیت موجوده رو تصور کنیم. و یتحقق بذالک ما یتقدم ما یتقدم و ماهیت هو فی الوجود. نسخه ما اینطوری داره، و یتحقق بذالک ما یتقدم و ماهیت هو فی الوجود. یه نسخه دیگم که دست من نبود ولی امروز دیدمش، اونم همینطور داره. نسخه های دیگر نگاه نکردم. یه نسخه که دست خودمه، اون اینطوری داره: کما هو موجودون و متحققون. یتحقق نداره، و متحققون داره. بعد به جای بذالک فذالک داره، به جای ما تقدم به ما تقدم داره. این نسخه که ما داریم، همین نسخه چاپی کردن دست منه،
به
ما تقدم بله. خب این نسخه که الان دست ماست، که همین چاپیه، خیلی با تکلف باید معنیش کنید. اما اون نسخه که عرض میکنم اصلاح شده است، اصلاح هم نشده، ظاهر من نگاه میکنم به همون خطی که کاتب نوشته، نه که کسی میخونده و اصلاح کرده. عبارتش اینطوره: کما هو موجودان و متحققون، فذالک بما یتقدم. و این نسخه به نظر من خیلی راحت معنا میشه، بعیدم نیست که اصلا همین درست باشه. حالا من به اون نسخه خطی که دستمه معنی میکنم، عبارت اینطور میشه: حتی تو تصور ماهیت او کما هو و موجودن و متحققان، یعنی ما بتونیم ماهیت این شعر رو اونطور که موجود و محقق است تصور کنیم، مخاطب ما بتونه چنین تصور کنه. بعد میگه فضاله، یعنی چنین تصوری به ما به وسیله فاعل و غایتی است که یتقدم بر ماهیت شی در وجود. یعنی تصور ماهیت موجوده و محققه تنها به تصور اجزای قوام نیست، به تصور ما یتقدم بر این ماهیت یعنی فاعل و غایت نیز هست. خبرت عبارت خیلی خوب برمی شود: ما یتقدم عبارت از علت فاعلی بقایی. ضمیر یتقدم هم به همین ما برمیگرده. ضمیر ماهیتهو که من به نصب میخونم ماهیتهو رو، برمیگرده به شی. چرا به نصب میخونم؟ تا منصوب به نصب حافظ باشه. ما یتقدم علی ماهیتهی، منصوبش میکنم به نصب حافظ. فعل وجودم مربوط میکنم به تقدم، یعنی تقدم تقدم در وجوده، چون تقدم علت فاعلی و علت غایی هر دو تقدم در وجوده. برخلاف اجزای قوام که تقدم بر ماهیت دارن به تجاهر، نه در وجود تقدم داشته باشن، در تجاهر مقدمه. خب عبارت الان ملاحظه کنید اینطور معنی میشه: باید همه علل رو اخذ کنیم تا از جانب مخاطب ما ماهیت این شی تصور شود همانطور که این شی موجود و محقق است. خب برای تصور این شی به عنوان این که موجود است باید چی کار کنیم؟ فذلک، یعنی این چنین تصوری که تصور ماهیت موجود است به ما، یعنی به سبب علت فاعلی و غایی است که اون علت فاعلی و غایی مقدم بر ماهیت این شی است، تقدم در وجود، یعنی علت، یعنی علت خارجی است. پس حتما باید این سایر علل ذکر بشن به خاطر اینکه این چنین فایده رو دارند. اما اگر یتحقق و بذالک ما یتقدم ماهیت و فی الوجود بخونید، تکلف داره، شایدم عبارت رو غلط کنه. یتحقق و به این تصور اون علت فاعلی، یا یتحقق و به موجودیت این ماهیت علت فاعلی، میشه اینو گفت؟ ذالک رو اشاره به چی میگیری؟ اشاره به هر چی بگیری مشکل داره. به ذالک یعنی به وسیله این تصور، یا وسیله موجودیت این ماهیت، یا به توسط ماهیت، به توسط هیچ کدوم از اینا ما یتقدم تحقق پیدا نمی‌کنه. ما یتقدم یعنی علت فاعلی قابل، علت فاعلی و غایی، به وسیله هیچ کدوم از اینا تحقق پیدا نمی‌کنه. من گمان می‌کنم اون نسخه‌ای که خوندمش نسخه خوبی باشه.
به ذالک این مثلا سایر علل رو اینو بزنیم مثلا،
نه من یتحقق و عطف گرفتم بر تو تصور، این خیلی خوب نیست. شما عطفش بگیم بر یتم، یتم و من جهت انیتی به سایر علل و یتحقق به ذالک، یعنی با اخذ سایر علل، با اخذ سایر علل یتحقق ما یتقدم. یعنی چی؟ یعنی یتحقق علت فاعلی قابلی؟
نه
یا یخذ علت فاعلی قابلی، بذالک یخذ یا یتم، اما یتحقق خوب نیست. از میکنم تکلف داره، بخوان درستش هم کنید، عط بگیرید یتحقق رو برای یتم، عط بگیرید ببینید چی میشه. ذالک هم برگرده به اخذ سایر علل، یتحقق به اخذ سایر علل ما یتقدم، یتحقق ما یتقدم، یا یذکر ما یتحقق ما یتقدم. تحقق ما یتقدم به این اخذ شماست؟ مگه بگین تحقق در حد؟
نه، یعنی
البته اگر یتحققت و یتم بگیرید، همونطور که یتم و به حد، ضمیر یتم و به حد برگردونین، ضمیر یتحقق هم باید به حد برگردونین. یتحقق و حد به ذالک، یعنی با این اخذ. و اگه اینطور کنید که اصلا ما یتقدم فاعل نمیشه، خیلی مشکلات داره. یه فعل وجود متعلق به یتحقق، بازم غلطی. یتحقق و فعل وجود ما یتقدم، یعنی
ما یتقدم ماهیتش در ذهن، یتحقق فعل وجود
ما یتقدم فاعل میگیرید شما. ما یتقدم متقدم یعنی علت فاعلی، علت فاعلی به وسیله این کارهای ما تحقق پیدا میکنه.
بله،
یا علت فاعلی خودش علت داره، یا واجب وجود به علت نداره.
یعنی اون ماهیتی که تو ذهن،
آخه یتحقق فاعلش چی میگی؟ فاعل یتحقق اگه حد بگیری که اصلا درست نیست. اگه ما یتقدم بگیری، تحقق ما یتقدم به چیه؟
تحقق ما یتقدم فی الوجود به واسطه این علل خارج و غایی انجام
مایتقدم که خودش علل خارج و غاییه.
نه مایتقدم رو یعنی
ماهیت موجوده میگیره.
مایتقدم بر ماهیت، مایتقدم بر ماهیت چیه؟ فاعل غایت دیگه. شما ما رو دارید کنایه از ماهیت میگیرید، تازه اونم بگیرید درست نیست. یتحقق و به این اخذ من ماهیت، یا ما یتحقق و به فاعل ماهیت.
اینجوری معنی کنم یتقدم ماهیت اون که ذهن، این یتحقق فی الوجود به وسیله این
ما یتقدم ماهیت او فی ذهن که عبارت از خود ماهیت. خود ماهیت ما یتقدم علی ماهیته. شما ما یتقدم فی ذهن رو همون ماهیت دیگه. ما یتقدم علی الماهیت، ما یتقدم علی الماهیت خود ماهیته. حالا چه تقدم ذهنی چه قدم خارجی، اصلا ما یتقدم بر ماهیت و ماهیت نیست.
ما یتقدم ماهیت و یعنی این شی، ماهیت این شی در ذهن
یتحقق. ما یتقدم ماهیت و یعنی چیزی که، حالا ماهیت نه، چیزی که ماهیتش تقدم دارد در ذهن و چی؟ بر وجود. خیلی دیگه هم یه چیزی تون شما نه تکلف، یه چیزی تون برات اضافه میکنید. حالا چه لزومی داره؟ نسخه داریم ما، نسخه داریم، نسخه خیلی خوبی هم هست. چرا اینو با تکلف معنی کنیم؟ تازه آخر سرم جور در نمیاد. همون نسخه خوبی داریم و متحققون، متحققون عط میگیریم بر موجودان، بزاله کم میکنیم، فضاله کسان سر راست میشه، همه چی درست میشه، هیچ مشکلی ما نداریم.
پس اینجوری معنا کرد. همون خوبه.
بله. فیتم و بهی، ضمیر بهی برمیگرده به مای مایتقدم. فیتم و بهی وجودهو، وجودهو یعنی وجود اون شی. ضمیر رو مذکر برمیگرده این بشه.
بهی به چی برگرده؟
بله. یتم و بهی به ما، به مای مایتقدم برگرده. ضمیر بهی رو به مای مایتقدم یعنی به فاعل و غایت. فیتم و بهی یعنی به اون فاعل غایت، وجوده یعنی وجود اون شی. فیقع لتلک الماهیت حصول بهی، بهی متعلق به یقعه. ضمیر بهی رو برگردونیم به وجود درسته، به مای ماهیت قدم برگردونیم درسته. فیتم و به اون فاعل غایت وجود، و برای ماهیت هم حاس حصول واقع می شود به وسیله این وجود. یعنی وجود رو اون فاعل می دهد و ماهیت با این وجود حصول پیدا می کنه. ضمیر بهی رو به وجود برگردونی راحت تری، ولی به خود مایه ماهیت قدم برگردونی عبارت معنو می شه. معنش هم خوبه. اما تا اینجا ما توجه کردیم به ماهیت موجوده، اما حالا اگه میخوام توجه کنیم به خود ماهیت، موجودیتش رو لحاظ نکنیم. اینجا کافیست که در تبیین این ماهیت فقط اجزای قوام رو بیاریم، یعنی جنس و فصل رو، دیگه به فاعل و غایت اشاره نکنیم. این در صورتیست که ما اعتبار نکنیم وجود این ماهیت رو، فقط ماهیت رو به عنوان این که یک نوع و به عنوان این که یک ماهیت اخذ کنیم. در چنین حالت دیگه احتیاج به اخذ فاعل و غایت در حد نداریم، بلکه اجزای قوام رو اخذ کنیم کافی است. ابن سینا این مطلبی که میگه در ضمنم به یه نکته اشاره میکنه که شما وقتی ماهیت رو بدون وجود در نظر میگیرید و تصمیم میگیرید که چنین ماهیتی رو تعریف کنید، نمیتونید ماهیت از وجود منفک کنید. نوعی وجود را چه ذهنی چه خارجی باید برش قائل باشید، منتها میتونید از اون وجود قطع نظر کنید، نه اینکه وجودش رو حذف کنید. اصلا ماهیت ممکن نیست وجودش حذف بشه. تو خارج وجودش حذف کنید، تو ذهن موجود میشه. پس از نوعی وجود نمیتونید خالیش کنید، نوعی وجود، حالا یا ذهنی یا خارجی. ولی میتونید به این وجود توجه نکنید، بگید من ماهیت من حیثیه رو بدون اعتبار وجود میخوام تعریفش کنم. اون وقتی که میتونید جنس و فصل رو، یعنی اجزا و اقوام رو اخذ کنید و ضرورتی نداره که فاعل و غایت در تعریف اخذ بشه. داره توضیح میده دیگه، توضیح میده. وقتی داره میگه از وجود خالیش کن، داره تذکر میده نمیتونی از وجود خالیش کنی، فقط میتونی به وجودش توجه نکنی، وجود رو اعتبار نکنی، ولی حق خالی کردن نداری، امکان خالی کردن نداری. فاما ازا ارید نظر الى نفس الماهیه، اگر خواسته شود که به خود ماهیت توجه بشه، یعنی خود ماهیت رو میخوام تعریف کنی، من خواستم مخاطبم در خود ماهیت تفکر کنه و به خود ماهیت آشنا بشه. غیر معتبرن لها، غیر معتبرن حاله، یعنی در حالی که اون نظر کننده اعتبار نمی کند لها، یعنی برای ماهیت، ما یلزمها، ما یلزمها، آنچه را که لازم ماهیت می باشد، آنچه را که لازم ماهیت می باشد اعتبار نمی کنه. آنچه لازم ماهیت می باشد چیست؟ من الوجود، منش بیان ماست، من الوجود، یعنی اون ما یلزمه های برات از وجوده. یلزمه ها یعنی لازم می باشد، نه لازم دارد. لازم دارد معنی نکنید، درست نیست. لازم می باشد معنی کنید. اگر اراده شده که نظر به خود ماهیت شود، در حالی که برای اون ماهیت وجودی که لازم اون ماهیت اعتبار نشده، اعتبار نشده، بعد به صورت جمله مترزه به اون نقطه اشاره میکنه، و این کان لابد لها من لزوم نوع من الوجود ایاها. اولا همتی که خوندم بخونید، لزوم اضافه کنید به نوع رو تنوین بدید، لزوم تنوین ندید. ثانیا نوع من الوجود رو فاعل لزوم بگیرید، ایاها رو مفعول لزوم بگیرید و نگید لها برمیگرده به ماهیت، ایاها برمیگرده به ماهیت. چرا ابن سینا تکرار کرد؟ تکرار اینجور که عرض میکنم بگید دیگه تکرار نیست. هر دو ضمیر برمیگرده به ماهیت، هم لها هم ایاها، ولی ایاها دیگه میشه مفعول برای لزوم، لذا اشکالی نداره. اینطور میگیم لابد للماهیت، لابد که این ماهیت منفک، لابد که نوعی از وجود لازم باشد ایاها را، یعنی ماهیت رو، نوعی از وجود لازم ماهیت باشد و منفک نشود. پس ولو لابد است برای این ماهیت که نوعی از وجود لازمش باشد. ببینید تکرار نشد، اینجور مدام یا برای تو معنی میکنم تکراری نیست، به شرطی که ایها رو مفعول لزوم بگیرید، که هست مفعول لزوم هم هست. خب این کفا جواب ازاست یا جواب اماست، فرق نمی کنه. فاما ازا اریده نظر به نفس ماهیت، با این بیانی که گفتیم کفافی حده ها، یعنی کفافی حد ماهیت، ایراد یعنی ذکر ما یقوم الماهیه من حیثیه ماهیه نه من حیثیه موجوده، کافی است که شما مقومات ماهیت من حیثیه ماهیت رو ذکر کنید، نه مقومات ماهیت من حیثیه موجوده. اگر مقومات ماهیت من حیثیه موجوده رو بخواد تعریف کنید، باید وجود رو بیارید یا باید اسباب وجود بیارید. بسم شد. که عرض کردم تموم شد، یعنی جواب دوم تموم شد، ولی هنوز ادامه داره بحث. ماهیت رو به سه چیز ما نسبت میدیم. یکی نسبتش میدیم به ذاتیاتش و حکم میکنیم که ذاتیات اجزاند. وقتی نسبت دادیم حکم میکنیم که ذاتیات اجزاند. یه بار نسبت میدیم به لواحق و عوارض، به متأخرها نسبت میدیم. در این صورت گفته میشود که اونا لواحقند، نمیگیم اجزاءند، میگیم عوارضند. وقتی نسبتش دادیم به ذاتیات گفتیم ذاتیات اجزاءند، وقتی نسبت دادیم به متأخرات گفتیم متأخرات عوارض و لواحقند. یه نسبت سومی هم داریم، نسبت میدیم ماهیت رو به علل وجود، به علل به قولیشون مفارقه، که حالا یا فاعل وجودن یا غایت وجودن، یا علت فاعلین یا علت غایی، به اونا نسبت میدیم. این سومین نسبت از قبیل نسبت به لواحق نیست. آخه معترض میگفت چرا دارید ماهیت رو به خارج از خودش نسبت میگید؟ ما میگیم اگر ماهیت رو به لواحق و عوارض نسبت دادیم جای اشکال شما هست. ما نسبتش میدیم به وجود. وجود از نسبت به وجود مثل نسبت به لواحق نیست. اگر نسبت به لواحق بدیم میگید که خارجه، اما اگر نسبت به وجود دادیم حق ندارید بگید خارجه. به عبارت بهتر، اگر شما ماهیت رو نسبت دادید به لواحق و در تعریف ماهیت اون لواحق رو عکس کردید، ما میگیم این تعریف رسمیه، حدی نیست. اگر ذاتیات رو ذکر کردید، یعنی نسبت دادید ماهیت رو به ذاتیات و اون ذاتیات رو در تعریف آوردین، میگیم که تعریف حدیه. اما اگر ما فاعل و غایت رو آوردین که نه از سنخ نسبت به ذاتیات، نه از سنخ نسبت به لواحق و عوارضه، اینجا چیه؟ آیا اینجا حد یا رسمه؟ اینجا وقتی من نسبت دادم و بعد وجود رو یا عوامل وجود رو که فاعل و غایته در تعریف ذکر کردم، آیا من در اینجا حد آوردم یا رسم آوردم؟ ایشون میگه حد آوردی، چون نسبت ماهیت به وجود از سنخ نسبت ماهیت به عوارض نیست. اگر از سنخ نسبت ماهیت به عوارض بود، شما وقتی عوارض رو می آوردی رسم آورده بودی، وجود هم می آوردی رسم آورده بودی. ولی چون چنین نیست، وقتی وجود می آوردی حد آوردی، رسم نیوردی. بعد در مورد لواحق اینو دقت کنید، در مورد لواحق یه مطلب دیگه هم میگه که اون مطلب رو من عرض میکنم و با کمک اون مطلب رو تمام میکنم. مطلبی که میگه اینه، یه وقتی شما این لاحق رو، این عارض رو که مؤخر است، طوری عکس میکنی که گویا داخل در ماهیته، اون وقت شما باید وقتی ماهیت رو تعریف میکنی اون عارض هم بیاری. وقتی اون عارض آوردی باز تعریفت رسمی نیست، تعریفت حدیه، با اینکه عارض ها، اما چون شما تو ذات، یعنی تو ذات ماهیت عکسش کردی باید بیاریش. مثلا ایشون طور میگه خاتم رو میخواد تعریف کنی، اون انگشتر در انگشت کردن، این عارض بر انگشتره، ذات انگشتر نیست که. ذات انگشتر با اون حلقه و نگین درست میشه دیگه، تو انگشت کردن و نکردن اینه که جزء ذاتیاتش نیست، اینا عوارضشه، اینا غایتشه. ولی شما وقتی میخوای انگشتر رو تعریف کنی، چون توجه به این غایت داری دیگه، غایت رو به عنوان عرض عکس نمی کنی، غایت رو به عنوان دخیل در ذات عکس میکنی. یعنی طوری تعریف میکنی این خاتم رو که گذشته از حلقه و نگین و اینها، در انگشت کردن رو هم تو تعریف بیاری. یعنی این چنین تصور کردی ماهیت رو که غایت آمده توش. خب وقتی میخوای تعریفش کنی باید غایت رو تعریف بیاری. تعریفت هم تعریف رسمی نمیشه، تعریف تعریفاتی میشه. خب اگه این چنینه، دقت کنید، میخوام نتیجه رو بگیرم. اگه این چنینه، پس جایی که من ماهیت رو موجوده فرض میکنم، با اینکه وجود خارج از ماهیته، وقتی موجوده فرضش کردم، پس وجود رو تو ماهیت اخذ کردم. اگر وجود تو ماهیت اخذ میشه، عوامل وجود هم که فاعل و غایته باید تو تعریف حدی ماهیت بیاد، و این تعریف تعریف حدیه، تعریف رسمی دیگه نیست. دقیقاً چی کرد؟ اول آمد نسبت‌ها رو سنجید، ماهیت و نسبت به ذاتیات سنجید، گذاشتش کنار، نسبت به وجود سنجید و نسبت به عوارض سنجید، گفت این دو تا نسبت‌ها فرق می‌کنه. این دو تا نسبت‌ها فرق می‌کنه که نسبت به وجود قوی‌تر از نسبت به عوارض. بعد آمد از اینم گذشت، گفت نه، حالا بگو که نسبت با وجود با نسبت به لواحق یکیه. خب وقتی تو لواحق رو یا نسبت به لواحق رو تو ماهیت اخذ میکنی، موظفی که اون لواحق هم در تعریف حدی ماهیت بیاری. پس وقتی وجود رو اخذ کردی، نسبت به وجود رو هم توی تعریف حدی بیار. یعنی آخر سر آمد نسبت ماهیت به وجود رو هی تنزل داد کرد مثل نسبت ماهیت به عوارض. گفت خب حالا وقتی تو ماهیت رو با عارضی تصور میکنی، وقتی میخوای چنین ماهیتی رو تعریف کنی، عارض رو باید توی تعریفش بیاری. با اینکه تعریف تعریف حدیه، تعریف رسمی نیست. خب اگر ماهیت رو با وجود لحاظ کردی، اونجا هم باید در تعریف حدی این ماهیت وجود رو بیاری، عوامل وجود رو بیاری. ببینید همون مطلب قبلی ها داره با یک تبیین بهتری، با یک مقایسه‌ای درستش میکنه که مقبول تر بشه، جا افتاده تر بشه.
خوبی نیست که مگه من فرض کنم انگشتر رو تو دست کردن و تو معنی انگشتر تو ذهن.
نه من فرض کنم و من نالشت خوب نگفتم. اصلا خاتم، معنای خاتم متضمن این لبس انگشتر هست، لبس اصبع هست، متضمنه. به قول ایشون در یه جایی هم احتراق، احتراق رو میخواد معنا کنی، در احتراق حرارت هست، با اینکه حرارت خارجه. احتراق رو بخوان تعریف کنید باید حرارتی بیارید یا عامل حرارتی بیارید، با اینکه حرارت خارجه. یعنی خود این احتراق متضمن فاعله، یا خود خاتم متضمن غایته، چون متضمن شما باید بیاریدش. در ماهیت موجودم، ماهیت موجود متضمن وجوده، یعنی متضمن فاعل و غایت هر دو هست، پس باید فاعل و غایت رو بیارید. تضمن ایشون میشه، یعنی اصلا کنده او، نه اینکه من اراده کردم، اصلا این متضمن هست. خاتم رو شما تا میگید اون متضمن غایته، احتراق رو تا میگید متضمن فاعل یعنی حرارته، و شما این مافزم رو باید بیارید، چون اون معرف شما متضمنه، متضمن این شی هست، این شی رو که ضمن اون ماهیت هست باید تو تعریف ماهیت بیارید، و تعریفتون باز رسمی نمیشه، هنوز حدیه. بله اگر ماهیت خالی رو بخواد تعریف کنید و این ضمنیات رو نداشته باشه، بعد این عوارض رو بیارید تعریف میشه رسمی. اگر عوارض رو در تعریف ماهیت بیارید میشه رسمی، اما اگر ما فی ضمن ماهیت رو در تعریف ماهیت بیارید هنوز حده. پس در تعریف ماهیت موجوده اگر فاعل و غایت ذکر کردید، این تعریفتون حدیه، رسمی نیست.
بالاخره لاحق لاحق بگید، یعنی چیه شیء متضمن لاحقش باشه؟ اگه لاحق
متضمن
اون نیست،
هست دیگه، متضمن است. احتراق شما بدون حرارت بیارید،
شما متضمن
احتراق نیست. بدون احتراق یه خود روشن‌تر از انگشتره. احتراق بدون حرارت بیارید هر چی باشه در ذهن نشه، یعنی شما احتراق رو بخواید تصور کنید نمیتونید حرارت رو ندیده بگیرید.
چرا میتونید معنا کنم احتراقو؟
احتراق چی معنا میکنه؟
هر چی
که حرارت نباشه. آخه همینی که نمیشه گفت، همینطوری که نمیشه گفت. شما بیارید معنا کنید، اعتراق و معنا کنید، حرارت هم توش نباشه.
چرا شاید بیشتر تعلیم
نار حرارت نباشه، نارم که علت حرارت نباشه. میتونید احتراق منو کنید؟ احتراق بدون توجه به حرارت که در ضمن نشه و بدون توجه به فاعل که منشأ اون حرارت نمیشه منو کرد. پس باید در احتراق فاعل اخذ کنید.
شاید مثلا مرادی باشه که ما بگیم ماهیت موجوده موجوده داریم غیر فرض میکنیم، غیر از اونجا ایست که ما یک مفهوم دیگر میگیریم که تازه اگر متضمن معنی دیگری باشه.
این که بهتر شد، این که بهتر شد. اگر احتراق متضمن معنای حرارت است و به خاطر این تضمن من محتاجم که فاعل رو ذکر کنم، در مثل ماهیت موجوده که وجود قید میشود دیگه تضمنی هم نیست، صراحته. یعنی ماهیت موجوده صریحا وجود توش هست. اگر اینطوره پس به طریق قول شما باید فاعل و غایت وجود رو اخذ کنید.
احتراقی که من میخوام تعریف کنم، بالاخره ما میگیم که اون حرارت خارج از اون، ولی با این حال چون متضمنه دارم اخذش میکنم.
بله.
در حالی که در ماهیت موجوده هم قید میزنم که ماهیت موجود است.
بله. یعنی بهتر دیگه عرض میکنم بالاتر.
عرض من اینه وقتی که ما میخوام بگیم احتراقی اون خاتم که میگیم، چون در خود مفهومش نهفته نیست، میام خارجی فرض میکنیم، بعد اون لازم خارجی یا اون تضمن خارجیش رو داریم توضیح میدیم. این غیر از این است که ما خود اون احتراق رو تونستم منظور برسونم، خود اون احتراق یا خاتم رو خواهیم تصور کنیم، ما داریم تضمن لازم خارجیش رو توضیح میدیم. این چطور تعریف هنوز حدی میمونه؟ یعنی
خب ببینید، حالا شاید مثلا تعبیر من ناقص بوده که شما اشکال میکنید. ببینید، ما ماهیت منسوبه رو داریم تعریف میکنیم، نه ماهیت. ماهیت منسوبه رو داریم تعریف میکنیم، منسوب به عوارض یا منسوب به وجود. یعنی نسبت رو شما دارید، پس باید در تعریف این نسبت رو یه جوری بیان کنید.
مثلا تعریف ماهیت،
اگر نسبت رو دارید تعریف میکنید، پس شی رو به خارج از ذاتش تعریف نکردید. شما دارید ماهیت منسوبه رو تعریف میکنید. اگه ماهیت خالی تعریف میشد، نسبت رو میآوردید، به خارج تعریف شده بود، تعریفتون میشه رسمی. اما الان شما ماهیت منسوبه رو دارید تعریف میکنید، نه ماهیت رو. وقتی ماهیت منسوبه داره تعریف میشه، نسبت رو شما تو تعریفتون بیارید. و آوردن نسبت، آوردن امر خارجی نیست، پس تعریفتون تعریف رسمی نمیشه، بلکه هنوز حدیه.
ماهیت منسوبه
یه
ماهیت جعلی میشه،
درست؟ نه، ماهیت منسوبه جعلی هم نیست. ماهیت منسوبه وجود یا ماهیت منسوبه فاعل یا ماهیت اعتراق منسوب به حرارت.
من تعبیر اگه بکنم اشتباه، برای فهم خودم، ما میگیم ماهیت منسوبه یعنی اون چیزی که میخوایم تعریف کنیم اهم از ماهیت و وجود خارجی.
اهم نه، جمعه.
خب حالا جمعش اهم یعنی معنی اینکه شامل هر دو. وقت لذات هر چیزی که در این تعریف بیاریم مشمول چه ماهیت و چه وجود خارجی بشه تعریف حدی.
بله.
اینطوری بگیم درسته؟
همینی. بله، همینی داریم میگیم. وقتی شما ماهیت رو داری به وجود نسبت میدید، این ماهیت منسوبه یعنی ماهیت موجوده رو میخوان تعریف کنید، تو این تعریفتون باید وجود بیارید، عوامل وجود بیارید، ولی ماهیت تعریف شده، نه ماهیت منسوبه و نه ماهیت موجوده. همچنین اگر ماهیتی منسوب بود به فاعل یا منسوب بود به غایت یا متضمن بود، شما در وقت تعریف این چنین ماهیتی باید اون چرا که در ضمنش بیارید. و آوردن اون چه که در ضمنه، آوردن امر خارجی نیست که تعریف رسمی کنه، آوردن یه امر داخلی و تعریف هنوز حدیه. این داره تاکید میکنه همون جواب قبلی شو، منتها کامل ترش میکنه با مقایسه، همون جواب داره کامل میکنه.
که موضوع پذیرشش رو که مثلا که بگی مثلا این صندلی قهوه‌ای، صندلی یه چیز قهوه‌ای یه چیز دیگه است.
آره، شما صندلی
قهوه‌ای رو
شما میگید صندلی منسوب به قهوه‌ای رو تعریف کن.
خب همین دیگه،
صندلی منسوب به قهوه‌ای.
صندلی منسوب یعنی چی؟
حالا من میخوام صندلی منسوب رو تعریف کنم.
این یه چیز جعلی میشه، من میگم جعلی میفهمم.
نه، حالا همون چیزی که شما تسامحش میشه که وقتی ما دوتا ماهیت رو کنارم قرار میدیم، همون که عرضی که من رو داشتم، اهم از این دوتا ماهیت رو تعریف میکنیم، به قولشون میشه جعلی. یعنی وقتی که من میام میگم این صندلی رو مثلا به قهوه نسبت میدم، در تعریفی که میخوام عکس کنم هم قهوه رو میارم هم صندلی رو.
ببینید، وقتی
مرکبش میکنم میگم این مال یه چیزی
است. وقتی صندلی قهوه‌ای، من صندلی رو نمیخوام تعریف کنم. قهوه ای رو نمیخوام تعریف کنم، میخوام صندلی قهوه ای رو تعریف کنم.
جعلیه
ها، هر چی
اشکال نداره.
خب یه ماهیتی است که هست دیگه، واقعا هست یا نیست. حالا کاری که من کردم اینه که نسبت رو لحاظ کردم، تا نسبت لحاظ کنم ماهیت جعلی میشه؟ شما میگید ماهیت جعلی، ماهیت جعلی نیست، فقط من نسبتش رو لحاظ کردم، هیچی جعلی نیست. و من با بیرون از ذهن خودم، بیرون از جعل خودم صندلی قهوه‌ای رو دارم، پس من جعلش نکردم. جمعش کردم، عزم میکنم ما جمعش کردیم، همین کار ذهن منه. کار ذهن منم تقریبا نیست، ذهن من فهمیده، ولی من صندلی قهوه‌ای رو تو خارج دارم.
آره ترکیب انضمامی دارن، یه صندلی داریم یه رنگ قهوه‌ای.
باشه، الان شما حق دارید صندلی تعریف کنید، حق دارید قهوه‌ای رو تعریف کنید، حق دارید صندلی قهوه‌ای رو تعریف کنید. حالا صندلی قهوه‌ای رو دارید تعریف میکنید، معلومه دیگه، صندلی قهوه‌ای رو دارید تعریف میکنید، باید چیکار کنید؟ باید قهوه‌ای رو یا عامل قهوه‌ای رو تو تعریف اخذ کنید. نمیتونید اخذ نکنید، اگر هم اخذ این تعریفتون رسمی نمیشه، این تعریف به خارج نمیشه، تعریف به داخل میشه.
میگم ماهیت
جعلی میشه. حالا شما اسمش رو بذارید ماهیت جعلی، نزاعی نداره. پس شما قبول دارید که صندلی قهوه‌ای رو میشه تعریف کرد؟ ماهیت موجوده رو میشه تعریف کرد؟
میشه تعریف.
اما شما گید اسم این ماهیت جعلی، خب بذارید اسمش ماهیت جعلی.
ماهیت منصوبه، ماهیت منصوبه به وجود که داریم میاریم. اگه اون جواب
ماهیت موجود جعلیه؟
بله.
همونطور که ماهیت حقیقیه، ماهیت موجود هم حقیقیه. آیا شما ماهیت موجود رو جعلی میدونید؟
ماهیت نه، اون نه.
چرا نه؟ خب اونم یه چیز اضافه کردن بهش دیگه.
وجود مثل چیزا نیستش که دو تا چیز بیامون زنده.
از شدم وجود قوی تره. وجود با ماهیت متحد میشه، قهوه‌ای با صندلی متحد نمیشه، انضمام داره. از جهت قوت اینو گفتم. ایشون داره مقایسه میکنه وجود رو به این عوارض، و اگر در عوارضی که ضعیف‌ترن به قول شما ترکیبشون ترکیب انضمامیه، شما اجازه داشته باشید حد بیارید، در وجودی که ترکیبش اتحادیه به طریق اولا میتونید حد بیارید.
اگر این حالت جدلی داره، اگه اونه این بالاتر، بله، ولی اگه اون جواب اولش
اون اولی مگه غلطه؟ جدل یعنی چی؟ شما ماهیت فرض کنید
کسی ماهیت منصوبه تعریف
کنید، ماهیت هاره رو، ماهیت هاره رو
تعریف.
حالا اگه یه نفر آمد سلیقش مثل من بود، خواست ماهیت منصوبه رو تعریف کنه، اشکال داره؟
چرا نمی کنن؟
شما یه انکار میکنی که خلاف واقعه؟
نه، این شاید کلامشون بیشتر ناظر میمونید که من میفهمم. ما انگار ماهیت حقیقت خارجی رو عمدن داریم مرکبش میکنیم بعد تعریف میکنیم. در حالی که اگر خود اون ماهیت رو با همون حقیقت واحدی که داره تعریف کنه اولاست.
من حق دارم، ببین من حق دارم ماهیت رو تعریف کنم، حق دارم ماهیت مقید رو تعریف کنم.
میگه اشتباهه، چون حق تعریف که داریم. سوال اینه که ما یه حقیقت خارجی بگیم تعریف کنیم، اینو ملفقش میکنیم بعدن تعریف میکنیم.
خب
ای بی داره
که من یه ماهیت خالی رو تعریف کنم، یه ماهیت مقید رو تعریف کنم.
خب این باید یه فرقی با اون باشه که ماهیت حقیقی.
فرقش اینه که وقتی ماهیت خالی رو تعریف کردم، هیچی تو تعریف جز ذاتیت ماهیت نمیارم. وقتی ماهیت مقید رو تعریف کردم، اون قیدم میارم، یا عامل اون قیدم میارم. آیا با آوردن این قید یا عواملش تعریف من از حدی در میاد رسمی میشه؟
من قیدها رو میارم، تعریف از حدی بودن خارج میشه. در حالی که اون چیزی که شما تعریف کردید، حالا به قول شما ماهیت قول هستانی، ماهیت منصوبه، یک حقیقت خارجی داشته، همون حقیقت خارجی.
اگر من انسان رو تعریف کنم، اگر من انسان رو تعریف کنم، در تعریفش کتابت بیارم، میشه رسم. اما اگر انسان کاتب رو تعریف کنم، در تعریفش کتابت رو بیارم، میشه حد. نمیشه رسم. روشن این مطلب. شما میگید انسان کاتب نمیشه معنا کرد؟ غلط معنا کردنی؟
نمیشه. فقط
این جعلیه؟
نه، الان میگه.
هیچ کنم از اشکال شما وارد نیست.
الان صندلی قهوه‌ای رو من تعریف میکنم، درسته. متا واقعا قهوه‌ای خارج از حقیقت.
خب باشه. الان من میخوام اینو تعریف کنم. عرض میکنم.
شما تعریف کنید. میگم ولی اینو میدونیم این از اون خارجه.
یعنی این یه تعریف و اون یه تعریفه؟ اگه شما میخواد صندلی رو تعریف کنید، قهوه‌ای رو بیارید، میشه رسم. اما اگه صندلی قهوه‌ای رو میخواد تعریف کنید، که حق تعریف هم به قول خودتون دارید، قهوه‌ای رو تو تعریف اخذ کنید، میشه رسم؟ یا میشه حد؟ برای صندلی میشه رسم، ولی برای صندلی قوی میشه حد.
اگه میشه ماهیت جالب نداره حدش میشه.
بازم میگن ماهیت جالب.
بازم دو تا ماهیت رو نمیارم با هم کنار هم بگن یه حقیقت بیا تعریفش کن. هر ماهیت
اگه شما فرمایید عیب داره یا نداره، اون بحث عیبش نیست. بحث این است که ما دو تا حقیقتی که خودمون اعتراف داریم داریم تلفیقش میکنیم یک حقیقت مینامیم.
آره.
این یه خورده محل تعارض مرک... همین. واقعا من سوال بنده فقط سوال حداقل سوال بنده حالا ایشون
خب ببین نداره. خب شما مقیدتون یک حقیقت یا دو حقیقت.
یعنی با این تعبیر شما هر تعریف رسمی میتونیم به حدی برگردونیم.
بله.
میگیم این تمام این قیدهایی اگر... که اینجا عکس
اگر بخوام بله. اگر بخوام تعریف رسمی میتونیم برگردیم به شرطی که معرفمون عوض کنیم. معرف اگه انسانه کاتب تو زنیت توی تعریف میاد میشه رسم، اما اگه شما معرفتون انسان کاتب بود کاتب دیگه بیاد تو تعریف رسم نیست.
پس با این قاعده اصلی هر تعریف رسمی با اخذ قید در معرف قابلیت برگشت.
خب بله دیگه هر تعریف رسمی رو اگر معرفتون عوض کنید اون قید رو بیارین تو معرف بذارید تعریف میشه حتی. و لیس نسبت الماهیه الال المفارقه، منظور از الال المفارقه علت وجود و شفاء الغایته بگیرید. لیس نسبت الماهیه الال المفارقه نسبتها الال لباهق و العوارز الخاصت و المشترکه، یعنی این نسبت مثل اون نسبت نیست، این خیلی قوی تره. به قول شما این نسبت نسبت اتحادیه، اون نسبت بعدی نسبت انضمامیه. نسبت ماهیت به علل مفارقه مانند نسبت ماهیت به لواحق و عوارض، چه عوارض خاصه باشه چه عوارض عامه باشه نیست. یعنی این دو تا نسبت ها در یه درجه نیستند. نسبت به علل مفارقه خیلی قوی تره. فتل که روشن عوارض و لواحق خاص و مشترک معلومه دیگه، یعنی عارض خاص عارض عام. فتلکه ضمیرش به لواحق عوارض برمیگرده. فتلکه یتأخر وجودها عن وجود الماهیت، به ذات قید یتأخر بگیرید، قید وجود نگیرید. عوارض لواحق وجودشون به ذات مؤخر از وجود ماهیته، ولی وجود اینطور نیست، اونا مقدمند. اما العلل فإن وجودها متقدمون على وجود الماهیه. این داره فرق بین دو تا نسبت رو توضیح میده. فرق بین دو نسبت رو توضیح میده که نسبت ماهیت به علل مفارقه نسبت ماهیت است به ماهو مقدم، نسبت ماهیت به لواحق و عوارض نسبت ماهیت است به ماهو مؤخر. خب معلومه دیگه نسبت به ماهو مقدم با نسبت به ماهو مؤخر فرق میکنه. تا اینجا فرق بین این دو نسبت رو گفت. حالا فکثیرون میخواد نتیجه گیری کنه. فکثیرون من الاشیاء توحد یه خط تیره بعدش گذاشته. خیلی لازم نیست. فکثیر من اشیاء توحد، بسیاری از اشیاء حد آورده میشه برشون، نه رسم آورده میشه، حد آورده میشه. لا من حیث و ذواتها، نه خود اون ماهیت رو بخوام تعریف کنیم، ماهیت منصوبه رو میخوام تعریف کنیم. بل من حیث و لها، از این جهت میخوام تعریفش کنیم ماهیت رو، که لها عرض من الاعراض لاحق من اللواحق نسبت من النسب. یعنی ماهیت رو با این قید میخوام تعریف کنیم، با قید این که این عرض رو دارد، با قید این که این لاحق رو دارد، با قید این که این نسبت رو دارد. این چنین ماهیتی میخوام تعریف کنیم. اون وقت در چنین حالتی اون امر خارجی یا میاد تو ضمن ماهیت یا متحد ما ماهیت میشه، قید میشه. بالاخره بوده اون امر خارجی رو هم تو تعریف اخذ کنیم، و اخذ امر خارجی در تعریف چون خارج از ماهیت هست نه خارج از ماهیت مقیده، تعریف رو رسمی نمی کنه. اگر خارج از معرف بود تعریف رسمی بود، ولی خارج از ماهیته و معرف هم ماهیت نیست، معرف ماهیت مقیده است. پس بنابراین این تعریف یه اخذ، این امر خارج از ماهیت تعریف رو رسمی نمی کنه، چون این امری که من اخذ می کنم اگرچه خارج از ماهیته ولی خارج از محدود و معرف نیست. پس می شود حد، تعریف می شود حد مرسم. فروب مکان ذالک اللاحق و نسبه یتزمن القایته. گاهی این لاحق و نسبت متضمن قایته، خودش ممکنه قایت نباشه، یعنی من به قایت نسبت ندم این ماهیت رو، به چیزی نسبت دادم که قایت رو میفهمونه. مثلا انگشت رو نسبت بدم به انگشت، یعنی انگشتر خالی رو نگاه نکنم، انگشتری رو که مربوطه به انسان نگاه کنم. خب در این چنین حالتی شما لبس انگشت که قایت انگشتر دارید لحاظ میکنید، در ضمن انگشتر، انگشتر متضمنه بر این قایت رو میخواد تعریف کنید. خب وقتی قایت در ضمنشه، مثل جنس و فصلی که در ضمنه، همونطور که جنس و فصل در ضمن این معرف شماست، قایت هم فعلا تو ضمن این معرف شماست. پس وقتی میخواد این انگشت رو تعریف کنید، تمام اون چه که در ضمنش تعریف میکنید، جنسش، فصلش و اون قایتی که در ضمنش، همه رو میارید. پس امر خارجی از معرف رو نیاوردید، امر خارج از معرف رو نیاوردید، تعریف میشه تعریف حدی. فروب مکان ذالک اللاحق و نسبه یتضمن القایه. فلم یمکن یمکنه دیگه، عبارت شما همینطوره؟ چون عبارت من یه خود پاک شده، ولی من با مداد درست شده فلم یمکن این حد الا انتوز کرال قایه، مگه این که قایت رو ذکر کنید. قایت چیز کل لبس، که این لبس رو در حد خاتم میارید. لبس؟ بله لبس، درست، کل لبس، کل لبس فی حد الخاتم، در تعریفی که برای خاتم میارید شما لبس هم میارید. چرا؟ چون خاتم رو با نسبتی ملاحظه شدید که این چنین خاتمی با چنین نسبتی متضمن غایت هست. و فی حد الملاعه، ملاعه پیرهن نازک رو میگن. وقتی شما میخوان پیرهن رو تعریف کنید، یه وقت به عنوان این که مثلا پارچه است دارین تعریفش میکنید، یه وقت نه پیرهنه، خب پیرهن مال پوشیدنه، قایت تو ضمنش هست. این مثالی بود برای اونجایی که شی متضمن قایت باشه. حالا میخوام مثال بزنیم برای این که شی متضمن فاعله، اونجا هم فاعل باید تو تعریف بیاد. و رو به ما کان زالک، زالک یعنی زالک اللاحق و نسبه یتزمن الفاعل. اونجا گفتیم رو با مکان ذالک اللاحق و نسبه یتزمن الغایه، حالا میگیم رو با مکان ذالک یعنی ذالک اللاحق یتزمن الفاعل. کل احتراق، احتراق امریست، ماهیتیست که نسبت درش اخذ شده، چون احتراق یعنی سوزوندن یا سوختن. خب این باید یه تخته باشه بسوزه، توش نسبتی عقص شده، وقت این نسبت چون عقص شده فاعلش هم باید عقص بشه، که فاعلش مثلا ناره یا حرارتی. فَإِنَّهُ لَيْسَ اسْمًا لِلتَّفَرُّقِ اَجْزَاءِ شَيْءٍ وَتَثَبُّتِهَا. احتراق این چنینه که اجزاء اون محترق رو پخش میکنه و شی رو سیاه میکنه، یعنی مثلا هیزم وقتی میسوزه، حالا بگذاریم از اون وقتی که سرخه، اون که رنگ آتشه، رنگ خود هیزم نیست. وقتی شما سرخی رو میگیریم این سیاه شد، زغال سیاه میشه و ضمناً اجزای این هیزم هم پخش میشه، تا جایی که میتونه پخشش میکنه، خاک سرش میکنه یا پخشش میکنه تو هوا. اون قسمتی که باقی میمونه از چوب که زغال میشه، این نسوخته. اگه این سوخته بود اینم پخش میشد. مقداری رو پخش میکنه میسوزونه، مقداری رو هم که سیاه میکنه. اون مقدارم که پخش شده به صورت دخان پخش میشه، اونم با سیاهه، بدن میاد خاموش میشه، میشه خاکستر. علایل کار احتراق این دوتاست. ایشون میفهمد این چنین نیست که هر سیاه شدنی و هر پخش شدنی احتراق باشه، بلکه سیاه شدن و پخش شدنی که ناشی از حرارت باشه میشه احتراق، نه هر سیاه شدنی. ممکنه شما جسمی رو با رنگ سیاه سیاهش کنید، این که احتراق نیست. یا ممکنه بکوبید پخشش کنید، اینم که احتراق نیست. احتراق عبارت است از سوختن، یا به تعبیر بهتر از سیاه شدن و پخش شدن حاصل از حرارت. پس حاصل از حرارت هم باید بیارید تا احتراق تعریف بشه. نگید احتراق یعنی پخش شدن و سیاه شدن، بگید پخش شدن و سیاه شدن یعنی ناشی از حرارت یا ناشی از نار.
فاین نه حرارت رو میاریم، چون احتراقی که میگیم دیگه تعریفمون تعریف چیز نمیشه دیگه.
این تعریف میشه حدی؟
نه بحث حدی نیست. میخوام یه خود واژه احتراق حتما باید حرارت درش بیاد، تصور میکنیم حتما حرارت تصور میشه ضمن. اگه اینطور باشه ما فقط حرارت رو میاریم برای اینکه احتراق رو تمایز بدیم به چیزهایی که
بله. وقتی که شما الان میبینید احتراق رو تعریف میکنید به تفرق اجزا و تثبت.
خب این تعریف غلطه دیگه. ارزم خب همینه.
این تعریف کامل نیست.
تعریف نه غلطه. غلط نیست. کامل نیست. مثلا تعریف احتراق هستین. شما در احتراق میگیم ضمناً من سوختن داشته باشه. چیزی که بسوزه. حالا نتیجه چیه؟ سیاه میشه، پراکنده میشه. مثلا ارزم همینه. وگرنه اگه بخوام بگیم تعریف
همین داشتم توضیح میدادم. شما اجازه بدید. ببینید وقتی تعریف میکنید احتراق رو به تفرق اجزا و تثبت، اگر شما اون ناشی بودن از حرارت رو هم لحاظ کنید احتراق معنی شده، اما اگر ناشی بودن لحاظ نکنید احتراق معنی نشده. پس در ضمن احتراق اون ناشی بودن هم هست. ببینید شما وقتی در میارید تعریف میکنید، وقتی شیء رو تعریف میکنید یعنی تمام درون اون شیء رو میریزید بیرون، تفصیل میدید. اون شی مجملن تو خودش یه چیزایی داره، انسان تو خودش حیوان ناطق داره. شما تعریف میکنید چیکار میکنید؟ به تعبیر اصطلاحی میگیم تفصیل میدیم، اون مجمل تفصیل میدیم. به تعبیر عرفی میگیم که هرچی توی این بود کشیدیم بیرون، استخراجش کردیم. حالا وقتی شما احتراق و معنا میکنید سه تا قید توش میارید، یکی تفرق، یکی تثبت، یکی ناشی شدن از حرارت، این سه تا توش بوده که کشیدش بیرون. پس متضمن این سه تا بود.
من میخوام بگم که تثبت و تفرق اصلا تعریف احتراق نیست، چون شامل چیزهای دیگه میشه. ما میایم میگیم که خب چون هر احتراق متضمن معنی حرارت، وقتی حرارت رو میاریم روشن میشه که احتراق دیگه متمایز میشه از اشیاء دیگه که ممکنه باش خلط بشه، ممکنه اشیاء دیگه هم تصاوت تفرق داشته باشه اما از ناشی از
حرارت. مشکل شما در حیوان در تعریف های دیگه هم هست.
من ارزم همین
جنس رو میارید فصل هم میارید.
نه ارزم اینه اصلا، نه بسید بسید جنس و فصل نیست. من اصلا میتونم یه شیء رو تعریف کنم، تعریف میکنم به چیزهایی که شامل بر خیلی از مصادیق دیگه میشه، فقط من یه مصداق گرفتم، بعد یه ذاتیشو میارم میگم خب ایشو تعریف اون شیء. بله وقتی ذاتیش رو میارم، اگه حرارت متضمن، اگر احتراق متضمن معنی حرارت بشه، وقتی حرارت میاد یقینا دیگه معنی سوختنه، هیچ معنی دیگه ای به ذهن نمیرسه. اما از کجا معلوم اون معانی دیگه که اول آوردم مثل تصور تفرق درست باشه؟ بله زمینه به حرارت بشه درسته،
اونا جنسن دیگه، باور خودتون جنسن.
مثال شدن تا درست
جنسن. شما
وقتی که ناطق برای انسان بیاد، ناطق دقیقا مثل حرارت میشه اینجا، ناطق
ببینید خیلی خیلی
انسان رو میرسونه. حالا این کاشف از این نیستش که اون قیودی که من برای انسان آوردم درسته، یه قیودی برای انسان میارم شامل خیلی سری دیگه میشه.
قیودی بیارید که حالت جنسی داشته باشه،
نداشته باشه اصلا. من ارزم همینه، میخوام بگم چه منافاتی داره به این بحث ما. اصلا من اصلا از کجا کشف میشه که من الان قیودی که آوردم حالا جنسی داشته یا نه. من این قیودی آوردم شامل برای انسان،
یعنی عرض آن بوده،
حالا هر چی بوده، اصلا شرح الاسم،
آیا در احتراق، در ذات، آیا در ذات احتراق. ببین ما الان بحث نداریم که اون آمی که شما در تعریف میارید عرض است یا جنسه، با فراغت از این که جنسه داریم بحث میکنیم.
اصلا یه تعریفی من یه چیزی عکس میکنم که برای انسان و دیوار هم صادقه، بعد میام یه ناطق بهش اضافه میکنم.
شما اینو فرمودید، بذاری من جوابتونه بدم. دوباره شما تکرار کردید، من دارم جوابتون عرض میکنم.
مطلبی که فهمیدید پاسخ بنده نبود.
چرا؟ چرا دیگه؟ شما همیشه یا عامی رو تو تعریفتون میارید، بعد با آوردن فصل یا با آوردن خاصه تمیزش میدید. این همه جا همینه. حالا اون عام، عرض عامه یا ذاتیست و جنس، این دیگه بحث دیگه است که باید من الان با فراغت از این که اون عام جنسه دارم حرف میزنم. شما میفرمایید که ما میتونیم هر چیزی رو بیاریم. خب بله میتونید بیارید، عرض عام بیارید، اون ما اسمش حد نمیذاریم.
نه سوات هم سنین تفرق و تصبت ما الان اینجا چه نقشی داره؟
تفرق و تصبت ذاتی احتراقه، ذاتی احتراقه و چون عام میشه جنس.
حالا عرض ما اینه که
شما ناشی بودن از نار رو الان در اینجا منظر جنس فصل قرار دادید، مميز قراردین. عرض میکنم تو همه تعریف ها این اشکال شما
نه، این درسته این که درسته که ما جنسی بیاریم بعد فصل بریم یا به منظره فصل، ولی عرض من است که اصلا ما از تفرع تصور که شامل غیر احتراق هم میشه، خود صرف تصور
خب بایدن بشه.
خب بله
شامل جنسه باید شامل بشه.
بله وقتی حرارت رو میاریم، این کاشف از این است که ما اون تصور تفرع که آوردیم مثل به منزله جنس بوده، این برش فصله،
اونو بعد از خارج بدونید. اون عرض میکنم حالا هست این ناشن من نار بفهمیم که اون تفرق و تصور جنسه یا عرض عامه، اون از یه چیزی که باید در بیاریم.
مثلا ما برای انسان ناطق رو میاریم، پس حتما باید برایش حیوان بیاریم به عنوان جنس.
بله.
چون از خود ناطق میفهمیم که این مشمول تحت جنس.
حالا علاقه ببینید کاری به این نداریم، این تفرق و تصور این عامه، درسته. شما میفهمید از کجا بفهمیم جنسه؟ خب این از یه را دیگه باید بفهمیم، اینجا نباید اشکال کنیم. حالا اگر جنس بود تعریفمون حدیه، اگر عرض آن بود اصلا تعریف معلوم نیست چیه، حتی رسم نیست. شاید حالا بگیم، شاید بتونیم بگیم رسم ناخص.
من عرضم سی دیگه است، میخوام بگیم که تصور تفرقی که ما اینجا میاریم از خود اون حرارت که معلوم
نه اطلاق. از حرارت استفاده نمی کنیم.
چرا استفاده نکنیم؟
یعنی شما جنس بودن شما قدر از حرارت بله. بگیرید جنس بودن میشه.
میخوام اینجا بگیم که تصور تفرقی
ممکنه حالا شما از هر طریقی، من نمیدونم از چه طریقی، از هر طریقی جنس بودنش رو ثابت کنید، این چه ربطی به بحث ما داره؟ شما جنس بودنش
بحث ما اینه، وقتی ما میگیم حرارت متضمن است دیگه، بحث از تصور تفرق که میاد باید جنس اون حرارت بشه. از خود حرارت میفهمیم دیگه، بالاخره جنس برای حرارت.
خیلی خوب، از حرارت
تفرقی
عبور از حرارت بفهمید، بالاخره
سیاه کردن یه جسمی هم میشه، بعد بگیم حرارتی که آوردیم این به منزله فصل شد.
این تفرق و تصور بالاخره آمد با ناشن من نار تخصیص میخورن. حالا میخواد جنس بگیری، میخواد چی بگیری؟ جنس بودن شو از هر جا در بردی. فإنه لیس، فإنه یعنی احتراق، لیس اسمن لتفرق اجزاء شی و تصبده ها کیفکان. این کیفکان نشون میده تفرق و تصبد آمد، میتونن جور دیگه هم باشند. ایشون میگه این ما وقتی احتراق تعریف میکنیم، هر نوع تفرقی، هر نوع تصوری که اراده نمیکنیم، کیف کان یعنی هر جور باشد، بل ان یکون عن حرارته، یعنی تفرق و تصوری که از حرارت ناشی شده تصور میکنیم. خب بنابراین ما باید ان حرارتن رو که اشاره به فاعل داره توی عبارتم بیارم، توی حدم بیارم، و این حد با آوردن این ان حرارتن رسم نمیشه، بلکه هنوزم حده. در مانانفی هم همینطور، در مانانفی هم شما میخواد ماهیت موجوده رو تعریف کنید، یعنی ماهیتی که این نسبت توش لحاظ شده، نسبت به وجود، اتحاد با وجود، اینا توش لحاظ شده. اگر شما میخواد چنین ماهیتی رو تعریف کنید، حتما باید فاعل وجود یا غایت وجود رو بیارید، و الا تعریفتون برای این چنین معرفی تام نبوده، و با آوردن اون فاعل غایت تعریف از حد بودن به رسم بودن منتقل نمیشه، بلکه هنوزم حده. این نتیجه بحثیست که ایشون گفت جواب سؤالی که اول بحث امروز مطرح کردیم دو تا بود، یکی کوتاه بود، یکی مفصل بود با تمام تشریحاتی که شد. ولی اینجا هم بحث تموم نمیشه. ثم لقائلا هنوز ادامه بحثمون تا چون وقتمون تموم شده باید بزنیم سر جلسه بعد ان شاء الله.
اینا جواب وقتی که ما میگیم انسان مثلا زاهک الحیوانو الانسان و حیوان زاهک، این چجوری ما این تعریف رسمی رو برمیگردیم به حدی؟
ببینید یه وقتی ما میگیم انسان چیست، جواب میدیم که حیوان ناطق. وقت می‌پرسیم انسان زاهک چیست، اینجا دیگه حیوان ناطق گفتن کافی نیست، باید اضافه کنیم. شما اشکالتون اینه که چیکار میکنیم؟ میگیم انسان حیوان ناطق زاهک است، همونی که تو معرف بوده تو معرف داریم عکس میکنیم، این که درست نیست. خب فرما شما اینه، حرف خوبی هم هست. ما نباید بگیم انسان زاهک یعنی حیوان و ناطق و زاهکون، چون این معرف را بردیم تو معرف ذکریم که غلطه، دور میشه. باید اینطوری بگیم. خود ایشون هم خود سینا اشاره کرد که ما در چنین حالتی فاعل اون قید رو ذکر میکنیم، نه خود اون قید رو. فاعل ذکر قوه است، فاعل ذکر قوه است. میگیم انسان، انسان زاهک عبارت است از حیوان ناطقی چه دارای قوه است، چه این قوه اگر چه این قوه اگر برخورد کند با پیروزی با ملائم شخص را خوشحال میکند و اظهار خوشحالی میکند. ببینید حالا من خیلی مفصل گفتم، یعنی قوه ناطقه ما وقتی برخورد میکند به یه پیروزی، به یه موفقیت، به یه امر ملائم خوشش میاد، اون وقت این خوش آمدن رو اظهار میکنه. چطوری اظهار میکنه؟ بخنده. حالا این تعریفی بود که من عرض کردم، این تعریفی که من عرض کردم، خب ممکن حالا شما بگید خیلی طول دراز بود، ولی یه جور دیگه درست میکنی. ولی ما تعریف نمیکنیم انسان زاهک رو به حیوان ناطق زاهک، بلکه به جای زاهک فاعل زاهک رو، چون اون قوه است میذاریم، قوه رو هم توضیح میدیم.
اشکال بنده بخش دیگه هم داشت، این بود که ما قرار شد خود اون تعریف رسمی رو برگردیم به حدی، اینکه ما بخوایم انسان زاهک رو تعریف کنیم، زاهک رو هم تعریف کنیم که بحثی نیست. قرار شد خود تعریف رسمی،
شما میگی تعریف رسمی
اینن تعریف حدی بشه با عکس کردن
این که نمی ما که هم جدایی نشدیم. ما اینطور گفتیم، ببینید ما اینطور گفتیم، گفتیم اگر حیوان رو، انسان رو، انسان رو تعریف کنید، انسان رو تعریف کنید به حیوان اون زاهک میشه رسم. اگه بخواد حدش کنید، این همین تعریف رو حد کنید، باید معرفتون عوض کنید، معرفتون انسان نباشه، معرفش انسان زاهک. اون وقت شما
نه انسان زاهک هم نباید بشه، چون زاهک تکرار میشه هر زمان همینه.
نه زاهک رو به جور دیگه من نکردیم دیگه،
نه حیوان زاهک میمونه، چون میخوام اینو تعریف حدیش کنیم دیگه. اون معرف رو عوض میکنیم، قرارم این بود دیگه در درس هم فهمیدید، معرف رو عوض میکنیم. حیوان زاهک تعریف حدی ماست، حالا چه معرفی بیاریم که با این تعریف حدی بسازه؟ من عرضم اینه، وقتی ما میگیم ماهیت منصوبه
که نمیشه،
عرض من همین بود.
خب اونی که من ادعا نکرده بودم که شما ازن سوال میکنید، مگه من گفتم این تعریف رسمی رو حدیش میکنیم برای خود همین؟ نه، تعریف حدی میکنیم برای یه معرف دیگه.
من عرضم که هر تعریف رسمی رو میتونیم برگردیم به تعریف حدی، با فرض این که قیودی که در تعریف رسمی اومده رو خدمت شما کنم اعمال کنیم در معرفمون.
همین، یعنی معرف عوض کنید دیگه.
بله معرف عوض کنید. خب بس شما همین حیوان زاهک رو دست نزنید، چون این تعریفه، معرف رو عوض کنید.
خب معرف که عوض شد، معرف میشه انسان زاهک.
نمیشه دیگه، چون دو میشه، انسان زاهک حیوان زاهک تعریف نمیشه.
اون وقت تعریف رو باید عوضش کنیم دیگه.
تعریف که آجا همونه، تعریف که قرار
نه اگه این منظورتونه نمیشه. اگه منظورتون اینی نمیشه، خب من منظور شما رو متوجه نشدم.
وقتی که ما میگیم ماهیت،
اگر شما میگید انسان رو تعریف میکنیم به حیوان زاهک میشه رسم، بعد دوباره زاهک رو میبرم هر کارش معرف عوض میکنه، ولی به شرط که تعریف محفوظ بمونه. و در تعریفی که رسمه بشه حد این هرگز نمیشه.
خب حاجا ما
این نمیشه. اگه شما منظورتون بوده نمیشه.
نه در هم ماهیت منصوبه.
ولی من منظورم این بود که زاهایی که ببرید جزء معرف قرار میدید تعریف عوض میشه.
اون روشنه.
تعریفی که تالا به صورت رسمی بود یه جور دیگه‌اش میکنید میشه در میشه در حدی.
نه
همون نه همون رسمی رو بکنید. حد اون رسمی که حدی نمیشه اصلا.
حاجا ما اون بحث مثالی که زده شد فهمیدید که
این الان معلوم شد این معلوم شد یا نشد میاد
بله آقا الان این نکته خواستم باز بفهمم این آقا صندلی قهوه‌ای که مقرر شد تعریف کنیم این گفتین دو تا ماهی کنار هم دیگه هست دو تا ماهی کنار هم دیگه است این چی تعریف شد آقا قرار شد دو تا رو با هم دیگه ملفق کنیم دیگه
بله صندلی قهوه‌ای رو میخوان تعریف کنید باید به عاملی که قهوه‌ایش کرده اشاره کنید
خب این
یا به خود قهوه‌ای هم چه نمیشه
قرار شد تعریف حدی باشه قرار شد تعریف صندلی قهوه‌ای
باشه حالا تعریف حدی بکن جنس و فصلش رو بیاری
آقا حزم همین جاست دیگه وقتی ما
من چجوری معنا کنم میخوام من تعریف کنم
نه وقتی ما این صندلی قهوه‌ای تعریف حدی کردیم با قیودی که با قهوه‌ای رو هم اعمال کردیم صندلی رو هم اعمال کردیم خب در حالی که این تعریف از حدی بودن خارج نمیشه تا اینجا درسته این تعریف حدی بودن خارج رسمیه ببخشید حدیه رسمی نمیشه پس ما وقتی که معرفی کردیم صندلی قهوه‌ای این تعریف ما حدی باقی مونده در حالی که اگه این تعریف رو برای خود صندلی خالی می‌بری و قهوه خالی می‌بری این تعریف درست نبود من عرضم اینجا همینه میخوام بگم پس وقتی که ما اینجا تعریف ما حدی باقی میمونه به تعبیر شما ماهیت منصوبه است منصوبه به خارجه پس ما یه تلفیقی از دو تا ماهیت درست کردیم اون رو تعریفش کردیم و حدی مونده خب در اینجا هم همینطوره انسان زاهی که مثلا حیوان زاهی که مثلا میاریم این یه معرف ملفقی در خارج داشتیم این همون تعریف رو دوباره برمیگردیم به اون معرف ملفقمون حالا میگم نمیدونم درست میتونم برسنم یعنی به یعنی به بیان ساده تر اینه هر تعریف رسمی اگه بخوایم به تعریف حدی برگردونیم اون معرف اونو باید ملفقش کنیم بگیم اون ماهیت صرف نیست که انسان ماهیت انسان حیوان ناطقه بلکه دو تا ماهیتی است که در خارج ما ملفقش کردیم مثل همین بقولشون صندلی قهوه‌ای چون قرار شده از حدی بودن خارج نشه
خب چیکارش کنیم
عرض من پس هر تعریف رسمی با این بیان برمیاد تعریف حدی فقط به این شرط که ما اون معرف اونو باید با چیز دیگری که در خارج هست مرفقش کنیم
خب این همه گفتن
این درست سلام بله. میشه همچی چیزی
خب بله دیگه من اصلا ادعای ما همین بود که شما باید اون معرفتون رو با یه چیز دیگه ترکیب کنید تا بتونید اون
وقت میشه الان براش مثال زد مثلا همین انسان زاهی حیوان زاهی
همین مثال حیوان زاهی که خوب بودی
نه خب
انسان زاهی مثال خوبی بود من اگه مطلب شما رو متوجه شده باشم
من چجوری الان چجوری انسان رو چیزی بهش زمینه کنم که تعریف حدیش بشه حیوان زاهک یعنی من یه ماهیت منصوبه خارجی پیدا کنم
این نمیشه یه چیزی شما تعریف اضافه کنید به انسان که تعریف حدیش بشه انسان زاهک نمیشه
این چه گفتم همون بحث فهمیدید که میشه ماهیت منصوبه رو تعریف
اون به همون صورت که ارشدم توضیح دادم یعنی شما میخواد حیوان انسان حیوان زاهی کن نگرش دارید اینه که رسمیه بشه حدی این نمیشه شما معرف رو که عوض کردید معرفتون هم یه جوری عوض میشه معرفتون که باقی نمیمونه که